أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. هر کردیم در ادامه مقدمه پنجم بعد از بیان تقسیمات چهارگانه و اینکه کدام قسم از این اقسام داخل در بحث ترتب هستند، مرحوم نائینی سه مطلب را دنبال می کنند. یکی اینکه اساساً معنای جمع بین دو خطاب یعنی چه، و ثانیاً طرق ایجاب جمع و طلب جمع بین ضدین چگونه و کدام است، و مطلب سوم درباره ادله عدم تحقق جمع در خطاب ترتبی است. این که اگر ما قائل به ترتب بشویم، جمع بین ضدین پیش نمیاد، برخلاف اشکال کسانی مثل مرحوم آخوند و دیگران که معتقدند ترتب مستلزم جمع بین ضدین و طلب جمع بین ضدین است. اینجا چنین امری اتفاق نمی افتد. سه دلیل بر این مدعا اقامه شده. دیروز ما دلیل اول را ذکر کردیم. دلیل اول این بود که به طور کلی اگر مطلب از این قرار باشه که امثال مرحوم آقای آخوند گفتند، این سر از اجتماع نقیزه این در می آورد. اگر ما بخوایم عرض به حضور شما در ما نحن فی طبق بیانی که ما گفتیم که خطاب مهم مشروط به خطاب اهمه، و اون وقتی که خطاب مهم هست، خطاب مشروط به اسیان خطاب اهمه، و اون وقتی که خطاب مهم محقق می شود، دیگه زمینه برای امتثال خطاب اهم وجود نداره. این طلب جمع بین ضدین نیست. اما مستشکلین جوری ترتب را تصویر کردند که گویا هم طلب شده مهم و هم طلب شده اهم، یعنی که انه فکر کردن که مهم هم مشروط به ترک اهم است، هم مشروط به فعل اهم و وجود اهم، و این اجتماع نقیزه اینه. این محصل دلیل اول بود. دلیل دوم در واقع این است که طبق بیان مستشکلین و اونهایی که به نظریه ترتب اشکال دارند، که میگن خطاب ترتبی طلب الجمع بین الضدین است، مستلزم طلب جمع بین الضدینه، این سر از خلف در میاره و محاله. اصلا نمیتونه نظریه ترتب منجر به طلب جمع بین الضدین بشه، چون اگر این چنین باشه این مستلزم خلفه و اینم محاله. در دلیل اول که در واقع به بیان استلزام محال در طرف مطلوب پرداخت، از راه اجتماع نقیضین وارد شد. در دلیل دوم که از طریق استلزام محال در ناحیه خود طلب یعنی وجوب وارد شده، این از راه خلف این مطلب رو ایشون اثبات میکنه. خوب دقت بفرمایید، اینجا رو عنایت داشته باشید. ما اگر این دو خطاب اهم و مهم را در نظر بگیریم، خطاب اهم اصلا از نامش پیداست، اهمیت دارد نسبت به مهم، یعنی تا اهم باشد نوبت به مهم نمیرسه. پس خطاب اهم علت رفع موضوع خطاب مهمه. این از خود معنای اهم و مهم استفاده میشه. از طرفی سراغ خطاب مهم که میایم، خطاب مهم طبق نظریه ترتب موضوعش چیه؟ اسیان نسبت به خطاب اهم. یعنی خطاب مهم وقتی سر و کلش پیدا میشه که خطاب اهم همون دیگه، همون اسیان بشه، همون امر اهم یا خطاب اهم اسیان بشه. پس این دو مسئله رو با هم در نظر بگیرید. یک، خطاب اهم علت از بین رفتن موضوع خطاب مهم، یعنی با وجود خطاب اهم دیگه موضوع خطاب مهم منتفی است. مطلب دوم این که خطاب مهم یا امر مهم مشروط به اسیان امر اهم. حالا اگر قرار باشه با وجود خطاب مهم در عین حال خطاب اهم هم باقی باشد و وجود داشته باشد و رتبش هم عرض به حضور شما با این فرق نکنه، این لازمش اینه که خطاب مهم با علت عدم خودش یعنی خطاب اهم اجتماع بکنه. چون ما گفتیم خطاب اهم باعث از بین رفتن خطاب مهمه، یعنی خطاب اهم علت عدم خطاب مهمه، چون با بودن او نوبت به این ها نمیرسه. خب پس از یک طرف خطاب اهم شده علت عدم خطاب مهم. حالا اگر قرار باشد با وجود خطاب مهم خطاب اهم هم باشه، این معناش این است که خطاب مهم علت عدم خودش اجتماع بکنه و این محاله، این خلاف فرضه. فرض ما این بود که خطاب اهم علت رفع موضوع برای خطاب مهمه. پس وقتی که خطاب مهم میاد دیگه خطاب اهم در اون رتبه وجود نداره. بله زمان اینها یکیست، اینا فی زمان واحد این دو خطاب اجتماع دارن، ولی یکی مطلق یکی مشروطه. در واقع مرحوم نائینی اون مطلبی که مکررن در مواضع مختلف روش تأکید کرده اینجا با یه تبیین فنی ارائه میده، این که خطاب اهم مطلقه، خطاب مهم مشروط به اسیان نسبت به امر و خطاب اهمه. همین را اومده در قالب فنی ارائه داده، میگه درسته این دو این دو خطاب فی زمان واحد هستند، اجتماع فی زمان واحد دارن، چون اگر نداشته باشن که اصلا از بحث خارج میشه، ولی رتبه های اینها مختلفه، چون یکی مطلقه یکی مشروط. وقتی شرط خطاب مهم تحقق پیدا میکنه یعنی دیگه در این رتبه خطاب اهم نیست. اناد میفرمایید؟ پس مرحوم نائینی میگه اگر اون چنان که دیگران گفتند و به ترتب اشکال کردند بخوایم ما ترتب را منکر بشیم و بگیم این مستلزم جمع بین ضدینه، اتفاقا این خلفه، این خلاف فرضه. در ترتب اساسا طلب جمع بین ضدین محقق نمیشه، چون اگر بخواد طلب جمع بین ضدین بشه این سر از خلف در میاره. اینجا خود طلب را ما در نظر میگیریم، اگر قرار باشه طلب اهم، خطاب اهم در عرض و در ردیف و در مرتبه خطاب مهم باشه، این معناش چیه؟ معناش اینه که خطاب مهم هم با علت عدم خودش اجتماع بکنه و هم عرض به حضور شما اون علت موجود باشه. پس دو راه بیشتر نمیمونه، یا باید خطاب اهم که علته علیت خودش رو از دست داده باشه، یعنی بگیم الان که با خطاب مهم جمع شده دیگه اون علیت برای عدم این نداره، این خلاف فرضه. فرض اینه که اون علیتش باقی است، از بین نرفت. اگرم بگیم این عدم از عدم بودن خارج شده، اینم خلاف فرضه، چون فرض اینه که این الان موجوده. پس به طور کلی نمیتوان خطاب ترتبی و نظریه ترتب را مستلزم طلب جمع بین ضدین دانست، چون اگر خطاب ترتبی بخواهد به معنای ایجاب جمع باشه، به معنای این باشه که داره دو ضد را با هم مجتمع میکنه. این هم در ناحیه طلب و هم در ناحیه مطلوب سر از محال در می آورد. محالی که در ناحیه مطلوب پیش میاد چیه؟ اجتماع نقیزه اینه. محالی که در ناحیه طلب پیش میاد چیه؟ خلفه. هم خلف محاله، هم اجتماع نقیزه این. پس اتفاقا اون چه دیگران اینجا مطرح میکنن در اشکال به خطاب ترتبی یا نظریه ترتب، اون محال است. اونا گمان میکنن نظریه ترتب جمع بین ضدین پیش میاره، در حالی که جمع بین ضدین در خطاب ترتبی محاله. چون اگر بخواد جمع بین ضدین بکنه، یا اجتماع نقیزین خواهد شد یا خلف. و چون هر دو محاله، پس معلوم میشه طلب جمع بین ضدین اینجا تحقق نداره. اتفاقا نظریه ترتب برای اینکه این معضل رو برطرف بکنه. این عرض به حضور شما محصل دلیل دوم. یه دلیل سومی هم مرحوم نائینی اینجا ذکر کردن. خوب دقت کنید، یه خورده‌ای بیانشون فنیه ولی اگر دقت بفرمایید ساده است، خیلی پیچیده نیست. ایشون میگه به طور کلی عرض به حضور شما، برهان منطقی اینجا اقتضا میکنه که بر اساس نظریه ترتب طلب جمع بین ضدین نشه. خوب عنایت بکنیم، یه با برهان منطقی ما اینو ثابت میکنیم که ترتب مستلزم ایجاب جمع بین ضدین یا به تعبیر دیگر طلب جمع بین ضدین نیست. چطور؟ میگه خطاب ترتبی که در این مقام ما ازش بحث میکنیم، اگر بخوایم این امر ترتبی رو به صورت یک قضیه عرض به حضور شما حملیه بیان بکنیم، این رو به صورت قضیه حملیه مانعت الجمع میتونیم بیان کنیم، نه به صورت قضیه حملیه مانعت الخلو. دقت کنید، یک خطاب اینه، مثلا عزل النجاسه عن المسجد. خطاب دیگر صله، نماز بخوام. هر یک از این دو خطاب، خوب دقت کنید، دو تا نسبت درشه. بعضی از این مطالب مطالب کلیست که مفید شنیدنش صرف نظر از تطبیقش در اینجا. میگن در هر خطابی دو تا نسبت وجود داره. یکی نسبت طلبیه، یکی نسبت فاعلیه یا تلبسیه. شما صله را در نظر بگیرید، امر به صلات کرده، نسبت طلبیه یعنی اون ارتباطی که بین صلات و امر در این قضیه پیش میاد. ما یه حقیقتی داریم، یک مفهومی داریم به نام صلات که این رفته تو قالب امر. بین امر و بین این صلات یه نسبتی شکل میگیره وقتی شما این رو در قالب قضیه بیان میکنید. نسبت بین امر و صلات اسمش چیه؟ نسبت طلبیه. اینجا یه نسبت دیگری هم بین صلات و مکلف باید در نظر گرفته بشه. امر شده به صلات. ببینید صله یعنی چی؟ یعنی امر به صلات که متوجه مکلف شده، که انسه نقطه است که بین اینها یه اتصالی برقرار شده. یه نسبت بین صلات و امره، یه نسبت هم بین صلات و مکلف. به این نسبت میگن نسبت فاعلیه یا نسبت تلبسیه. یعنی فاعل متلبس به صلات میشه، این شخص مکلف متلبس میشه به صلات یا فعل صلات رو انجام میده. از این ور نسبت طلبیه چیه؟ نسبت طلبیه یعنی طلب و صلات. بین امر و صلات یه نسبتی ایجاد میکنه. پس در عرض به حضور شما، هر امری، هر قضیه‌ای که درش امر وجود داره، ما دو تا نسبت داریم. در عزل نجاسه هم همینطوره، ما در همه اوامر این دوتا نسبت رو داریم، نسبت طلبیه و نسبت چی؟ فاعلیه. ایشون می‌فرماید ضابطه این که یه قضیهی مانع الجمع باشه این است که در اون قضیه حکم بشود به تنافی این دو نسبت. دقت بکنی، ما میایم تو خطاب اهم و مهم، یکی سله یکی عزل نجاسه. خب دو تا نسبت تو این خطابه، دو تا نسبت توی اون خطاب. هر کدوم اینا یه نسبت طلبیه دارن، یه نسبت بله فاعلیه دارن. سل و عزل نجاسه بین عرض به حضور شما نسبت‌های این دو امر که یکی اهم است یکی مهم، بینشون تنافی در نسبت طلبیه باید در نظر گرفته بشه. یعنی ببینیم آیا در قضیه مانع الجمع این تنافی بین نسبت طلبیه باید باشه یا نسبت فاعلی. وقتی شما میگید مثلا میگی یا این کار را انجام بده یا اون کار را، خب این بالاخره معناش اینه دوتایی با هم نمیشه، این دوتا قضیه با هم تحقق پیدا نمیکنه. ولی تنافی بین این دو قضیه بین کدوماش، کدوم یکی از این نسبت هاست؟ آیا در دو قضیه‌ای که اجتماع نمیتوانند بکنند تنافی بین نسبت‌های طلبیه است یا نسبت‌های چی؟ ها؟ فاعلی. مرحوم ناینی میگه تنافی در قضایای مانعت الجمع بین نسبت‌های فاعلی است نه نسبت‌های طلبی. نسبت‌های طلبیه بین صلات و امر این نسبت هست، بین ازاله نجاست و امرم این نسبت هست. اینا فی نفسه با هم تنافی ندارن. تنافی کجا پیدا میشه؟ ها؟ در نسبت فاعلی. یعنی مکلف یا باید فاعل اهم باشه، اهم رو انجام بده، اگر اهم رو انجام نداد مهم بر او واجب می شود. یک طرف نسبت فاعلی است، یک طرف نسبت طلبیه. دقت کنید. پس در خطاب اهم و مهم بین دو نسبت تنافی وجود داره در قضایایی که به نحو مانعت الجمع. در خطاب اهم نسبت فاعلی و در خطاب مهم نسبت طلبیه، اینا با هم سازگار نیستن. ملاک عرض به حضور شما اینه، یعنی نمیشه اهم را فاعل انجام بده در عین حال مهم واجب باشد. یا باید اگر میخواد مهم واجب بشه پس اهم دیگه اون نسبت بین فاعل و اون به اصطلاح فعل محقق نشه. پس در حقیقت در قضایایی که به نحو مانعت الجمع مطرح میشند تنافی بین چیه؟ بین نسبت طلبیه در خطاب مهم و نسبت فاعلیه در خطاب اهم. لذا کأنه اینجوری گفته میشه، میگیم اگه بخوایم به صورت قضیه مانعت الجمع به کار ببریم این رو، اینجوری میگیم، میگیم یا فاعل ازاله نجاست میکنه یا نماز بر او واجب میشود. این دوتا قضیه به این نه. یا فاعل ازاله نجاست میکند یا نماز بر او واجب میشه. یک طرف نسبت فاعلی است، یک طرف نسبت طلبیه. اینجا بین اینها تنافی وجود داره. پس مشکل در اینو ببینید، همه اینا رو میخوایم به این نتیجه برسیم. اینجا عرض به حضور شما در جانب اهم نسبت طلبیه وجود نداره. لذا اینجور نیست که وقتی مهم طلب میشه هنوز طلب اهم به قوت خودش باقی باشه. اگر موقع عرض به حضور شما طلب مهم، موقعی که داره طلب میکنه نماز را، موقعی که این نسبت طلبیه بین نماز و مکلف به اصطلاح امر و اون امر داره ایجاد میشه، اگه همزمان با این نسبت طلبیه اون نسبت طلبیه مهم هم باشه، اینجا اجتماع عقیده به اجتماع زدین پیش، طلب جمع بین زدین میشه. ولی وقتی ما میگیم این به نحو قضیه مانعت الجمعه و میگیم در قضایای مانعت الجمع، در قضیه اهم نسبت طلبیه با ببخشید نسبت فاعلیه با نسبت طلبیه در قضیه مهم تنافی دارن، این معناش چیه؟ معناش اینه که اون موقعی که مهم طلب می شود، طلب اهم دیگه در کار نیست. خوب دقت کنید، اینا بعد ما اشکالاتی که میخوایم به اینا بگیم، اینا همه منوط بر این که اینا خوب تصویر بشه که مرحوم آقای نائینی چی داره میگه اینجا. عرض به حضور شما، ازایشون میگه تنافی بین نسبت‌های طلبیه این دو خطاب وجود نداره. لذا یه مثالی میزنه برای اینکه تفاوت‌ها روشن بشه. میگه ببینید در باب وضو و تیمم مسئله فرق داره. در باب وضو و تیمم مثلا میگه بر شما واجب وضو بگیرید، اگر آب نبود تیمم کنید. اونجا تنافی بین نسبت طلبیه وضو و نسبت طلبیه تیمم یعنی چی؟ یعنی نسبت طلبیه تیمم در صورتی است که نسبت طلبیه وضو باقی نباشه. وقتی نسبت طلبیه وضو منتفی شد، نسبت طلبیه تیمم برقرار میشه. جزا طلب تیمم مترتب بر عدم طلب وضو است. دقت کنید، طلب و تیمم مترتب علی عدم طلب الوضو. اما ما نحن فی اینطور نیست. ما نحن فی اینطور نیست که طلب و صلات مترتب بر عدم و طلب الازاله باشد. فرق بین ترتبی که تیمم بر وضو داره با ترتبی که صلات بر ازاله نجاست داره، اینا فرق میکنه. این دیگه واضح ترین تصویریست که مرحوم نائینی داره از مسئله ترتب میده، به نحوی که مستلزم جمع بین ضدینم اینطور نیست که طلب صلات مترتب بر عدم طلب ازاله باشه. پس چیه اینجا؟ شما الان باید بتونید جواب بدید. طلب صلات مترتب است بر عدم فعل ازاله توسط فاعل، چون تنافی در ما نحن فی بین نسبت فاعلیه و نسبت طلبیه است. یعنی بین نسبت فاعلیه مهم ببخشید اهم و نسبت طلبیه مهم و این طلب جمع بین ضدین نیست. چون ما اینجا یه قضیه به اصطلاح مانعت الجمع داریم تشکیل میدیم، میگیم اما ان یکون الشخص فاعلا للاهم و اما ان یجب علیه المهم. پس اینجا تنافی بین وجوب مهم و فعل اهم است، نه بین وجوب المهم و وجوب الاهم، نه بین فعل المهم و فعل الاهم، تنافی بین وجوب مهم و فعل اهمه. و این نقطه تمایز ترتب در به اصطلاح بحث ما با ترتب های مثلا در مثل تیمم ها، تیمم و صلات، و با مثل موارد اهم و مهمه. در مواردی در سایر موارد اهم و مهم اینجوریه. اونجا عرض به حضور شما تنافی بین فعل مهم و فعل اهمه، یعنی بین دو نسبت فاعلی. در مثل تیمم و وضو تنافی بین دو نسبت طلبی است، یعنی طلب الاهم و طلب ال... اینجا تنافی بین یک نسبت فاعلی و یک نسبت فاعلیه یه تلبسیه و یک نسبت چی؟ طلبیه است. چی؟ حالا اشکالاتی دارین فعلا نظر مرحوم ناینیه، اشکالاتی به این که حملاتی کردن، حالا به مرحوم ناینی عرض میکنیم. لذا عرض به حضور شما این نظریه تر. حالا اگر ما بگیم اینجا جمع بین ضدین پیش میاد، این معناش اینه که این تنافی دیگه از بین بره، یعنی بین این که این شخص فاعل اهم باشه و بین وجوب مهم بر او دیگه تنافی در کار نباشه، در حالی که این تنافی قطعا هست. پس این برهان اثبات میکنه عرض به حضور شما که نظریه ترتب سر از جمع بین ضدین در نمی آورد. تنافی که اینجا وجود دارد تنافی بین چیه؟ بین یک نسبت طلبیه و یک نسبت فاعلیه، اونم به نحو قضیه منفصله مانعت الجمع. اینم دلیل سوم محقق ناینی. الحمدلله رب العالمین.